صلح الرحمن الرحیم، صفحه 249 سطر 15 ثم تفترق هذه الامثله الثلاثه فان الاسراء في الانسان جزء بالفعل. بحث در این داشتیم که وضع طبیعی حد این است که مقدم باشد بر محدود، یعنی اجزای حد هم مقدم باشند بر محدود، ولی گاهی بر خلاف این می شود، یعنی اجزای حد مؤخر می شود از محدود. برای موردی که اجزای حد مؤخر بشن از محدود سه تا مثال زدیم. حالا می خواهم بین این سه مثال فرق بذارم. ما به اشتراک این سه مثال رو گفتند، حالا جا داره که ما بریم پیادشم بگم. عرض کردم که جواب سوال با مطالبی که قبلا خونده شد داده شد. الان ما میخوام مطلب اضافه رو ذکر بکنیم که مناسب هست گفته بشه، ولی در جواب دخالتی نداره. حالا اون سه مثال با هم فرق دارن یا فرق ندارن، در حسشون بالاخره جزء حد مؤخر شده از محدود و سوال سائل هم با کمک این سه مثال جواب داده شده. احتیاجی به بیان فرق نیست، ولی خب بی مناسبت نیست که ما فرق رو بیان کنیم. حالا که اشتراکی بین این سه مثال رو بیان کردیم، خوب است که فرق بینشون رو هم بیان کنیم. گفتیم دو تا اشتراک بینشون هست. یکی این که در هر سه مثال ما حق داریم نوع رو معرف جز قرار بدیم، نوع دایره رو معرف جز دایره که قطع بود قرار دادیم، نوع انسان رو معرف جز که اسفر بود قرار دادیم، نوع قائمه رو معرف جز که حاده بود قرار دادیم. یک مبل اشتراک که در حسه اجازه داشتیم نوع رو معرف جز قرار بدیم. مبل اشتراک دوم اینی که در هیچ کدوم اجازه نداریم که جز رو معرف نوع قرار بدیم، یعنی نمیتوانیم قطعه رو معرف دایره و اسفر رو معرف انسان و حاده رو معرف قائمه قرار بدیم، یعنی دایره رو به قطعه تعریف کنیم و انسان رو به اسفر تعریف کنیم و قائمه رو به حاده. این هم مابل اشتراک دوم بود که ما از این دوتا مابل اشتراک های تعبیر کردیم به مدعای ایجابی و مدعای سلبی. این دوتا مابل اشتراک در بین این سه مثال بود. حالا میخوام افتراق این سه مثال رو بیان کنیم. در افتراقی که بیان میکنیم ابتدا اسفر رو با اون دوتای دیگه میسنجیم، فرق بین اسفر از یک طرف و اون دوتای دیگر از طرف دیگر گفته میشه. بعد که این کار انجام شد، خود اون دوتای دیگر یعنی قطعه و حاده رو با هم میسنجیم، فرق بین اون دوتا رو ذکر میکنیم. پس دوتا بحث داریم، یک بحث بیان فرق بین اسفر و اون دوتا، بحث دوم بیان فرق بین خود اون دوتا. حالا وارد بحث اول میشیم. میگیم که اسفر جزء بالفعل است برای انسان، در حالی که قطعه جزء بالقوه است برای دائره، حاده هم جزء بالقوه است برای قائمه. یعنی شما دایره رو که ملاحظه میکنید قطعه رو توش بالفعل نمیدونید. میتونید تو ذهن خودتون قطعه رو از دایره جدا کنید و قطعه رو ملاحظه کنید. پس این دایره قوت و قابلیت تجزیه و قطعه رو داره، ولی الان قطعه توش نیست. قائمه همینطور، قائمه رو که ملاحظه میکنید میبینید حاده توش نیست، ولی قابل هست که تجزیه بشه و حاده از توش بیرون کشیده بشه. پس قائمه مشتمل است بر حاده بالقوه، دائره مشتمل است بر قطعه بالقوه، ولی انسان مشتمل است بر انگشت بالفعل. پس این جزء با اون دو جزء دیگه فرق میکنه، این جزء بالفعل با اون دو جزء دیگه بالقوه. به عبارت دیگر این جزء موجوده و میشه بهش توجه کرد، به همین جهت اگر بخواهید ماده انسان رو تعریف کنید، این جزء رو باید بیارید، چون این جزء بالفعل ماده است. ولی سطح رو که ماده دائره است بخواهید تعریف کنید، لازم نیست قطع بیارید. جزء بالقوه است، جزء بالقوه لازم نیست بیارید، جزء بالفعل باید بیارید. شما دارید این ماده رو تعریف میکنید، از اجزایش باید گفته بشه، همه اجزا باید گفته بشه تا ماده کامل تعریف بشه. اجزای بالفعل باید گفته بشه، اجزای بالقوه که نیستن که. شما میتونید از توی این کل بیرونشون بکشید، بلا وجود ندارن که بخواد تعریف کنید، بخواد جزء تعریف قرارشون بدید. اونی که هست باید جزء تعریف بیاد. به همین جهته که ما وقتی میخواییم بدن کامل انسان رو تعریف کنیم، انگشت جزء تعریف میاریم. خود انسان رو گفتیم اگه بخوام تعریف کنیم انگشت جزش نمیاریم، چون جز میتون انگشت جز انسانی به ما و انسان نیست. انسان به ما و انسان یعنی ماهیت، و این انگشت جز ماهیت نیست. بدن انسان اگه بخوام تعریف کنیم که ماده انسانه، اون هم نه بدن مطلق رو، بدن کامل رو. اگر بخواهید بدن کامل رو تعریف کنید، ناچارید که انگشت رو در تعریف بیارید. بگید بدن کامل انسان این است که این چنین اعضایی رو با چنین صفاتی داشته باشه. از جمله اعضایی که میاد انگشته، اونا با توی تنفیتون بیاد. پس توجه کردید چون جز جز به فعله ما در تعریف کل اختش میکنیم. اگر خواستیم کل رو تعریف کنیم، اگر خواستیم ماهیت رو تعریف کنیم که این انگشت جزش نیست، بذار در تعریف ماهیت نمیاریمش، در تعریف خود انسان نمیاریمش. اما اگر خواستیم ماده رو تعریف کنیم، یعنی ماده انسان رو که همون بدنشه، و نظرمون هم این نبود که بدن رو به طور مطلق تعریف کنیم، نظرمون بود که بدن کامل رو تعریف کنیم. خب بدن کامل با داشتن اجزای کامل، همه اجزا باشه تعریف. از اینجا فرق بین اون چه که قبلا گفتیم و الان گفتیم روشن میشه. ما قبلا گفتیم که انگشت رو نمیشه جزء تعریف انسان قرار داد، الان داریم میگیم انگشت رو میشه و جزء تعریف انسان قرار داد. قبلا انسان رو به ماهو و انسانان تعریف میکردیم، یعنی میخواستیم ماهیتش رو اعلام کنیم. حالا میخواییم بدنش رو بیان کنیم. فرق میکنه، اونجا معرف ما ماهیت بود، اینجا معرف ما بدنه. وقتی نسبت به ماهیت انگشت جز نیست، نسبت به بدن جزئه، نسبت به بدن کامل جز ذاتیه، یعنی جز مقدمه، به طوری که اگه برش دارید دیگه بدن کامل ندارید. پس اگر بدن کامل رو بخواد تعریف کنید، حتما باید این جزئه، چون جز ذاتیاتشه و ذاتیات در تعریف شی باید بیاد. اگر ما در تعریف انسان به ما و انسان رو نمی آوردیم، چون انگشت ذاتی انسان نبود، ولی حالا چون ذاتی بدن کامل انسان رو بسید تعریف انسان بیاد. این یه بیان داره فرق بین آنچه قبلا گفتیم و آنچه که الان داریم. قبلا گفتیم که انگشت نمیشه جزه تعریف حیوان آورد، این تعریف انسان آورد. حالا میگیم میشه جزه تعریف انسان آورد، این جزه با هم تناقض نداره. قبلا گفتیم نمیشه جزه تعریف ماهیت انسان آورد، حالا میگیم میشود و باید جزء تعریف ماده انسان بیاد. خب معرف ها فرق کردن، به لذا حکم ما فرق کرد، تناقضی نیست. بیان دیگری برای فرق میشه گفت، و اون اینه که ما قبلا داشتیم ماهیت انسان تعریف میکردیم، حالا داریم این شخص انسان تعریف میکنیم. ماهیت با شخص فرق داره، مقبب ماهیت با مقبب شخص فرق داره. شما وقتی که دارید ماهیت رو تعریف میکنید، باید مقبمات ماهیت رو بیارید که جنس از صفت یا ماده و صورت. اما حالا که میخواد شخص رو تعریف کنید، باید مقدمات شخص رو بیارید. از جمله مقدمات شخص حتی عوارض هست، حتی انگشت هست، این جز عوارض شخصه. شما میتونید میخواید شخص کامل رو تعریف کنید، نه مطلق شخص. شخص کامل رو بخواید تعریف کنید، با تمام اجزا، تمام اوصاف همه بیان. پس فرق است بین اون که قبلا گفتیم و اون که الان داریم میگیم. قبلا داشتیم تعریف ماهیت میکردیم، الان داریم تعریف شخص میکنیم. اجزای ماهیت با اجزای شخص فرق میکنن، به تعبیر ایشون مقدم ماهیت با مقدم شخص فرق میکنه. بنابراین ما اگر در تعریف ماهیت و تعریف خود انسان به ماه و انسان رو انگشتو نمیابردیم، این دلیل نمیشه در تعریف ماده و بدن کاملش هم انگشتو نگردیم. دقیقا چون چطوری وارد بحث شد؟ اول خواست فرق بین انگشت و اون دو مثال دیگر رو که حاده و قطعه بود ذکر کنه. فرق ما یه کلمه تموم شد، گفت این جزو بزبل اون دو تا جزو برگمرد. بعد گفت حالا که این جزو بلفله حکم چی شروع برم بگفتن، شروع کرد حکم این جزو بلفله، گفت چنهو مثل این که دیگه اون دو جزو بگر فراموش شد رفت توی وقت دیگه. گفت حالا که جزو بلفله پس باید که تعریف بیاد، اما تعریف چی؟ تعریف کلش، تعریف اون چیزی که کل این جزه، ماهیت کل این جز نیست، لذا در تعریف ماهیت نمیاد. بدن کل این جز، اونم بدن کامل و سرکرش بدن میاد. که توجه میکنید به این صورت وارد بحث شد که اول خواست فرق به این انگشت اون دوتای دیگر رو بگه، بعد که گفت بلفله، گفت حالا که بلفله حکمش این است که باید در تعریف بیاد، اونتا در تعریف کل خودش بیاد، نه در تعریف کل دیگر، در تعریف کل خودش بدن، در تعریف ماهیت نمیاد چون ماهیت کل اون نیست. بعدم توضیح داد که بین اجزای ماهیت و اجزای شخص فرقه، یا به تعبیر دیگه بین مقدمات ماهیت و مقدمات شخص فرقه. پس اگر ما گفتیم این انگشت رو مقدم ماهیت قرار نده، اشکالی نداره که بگیم مقدم شخص قرار بده، چون یه چیز ممکنه مقدم ماهیت نباشه مقدم شخص باشه، یا بحث البته بحثش نیست، بحثش نیست، چون هرچی مقدم ماهیت هست مقدم شخص هم هست، چون اون در شخص هم موجوده. و اولی اون چه که مقدم شخصه مقدم ماهیت دیگه نیست. بله ما که نگفتیم فقط یه روی میشه تعریف شد. اگر بخوایی تعریف کنید بدن انسان رو به اجزا، باید اجزا رو بیارید، باید انگشت رو بیارید. اما یه وقت شما میخواد بدن انسان رو به یه جور دیگه تعریف کنید، بقول خودتون مرکب نفس، اون دیگه باید یه جوری بیان کنید که مرکبیتش روشن بشه. شما یه وقت میخواد بدن رو تعریف کنید، یه وقت میخواد مرکبیتش رو تعریف کنید. اگه میخواد مرکبیتش رو تعریف کنید، خب بله بعد یه چیزایی بیارید که در مرکبیتش دخالت داره. اما اگه بخواد خود بدن رو لحاظ کنید، نه کار به مرکبیت رو سرصفش نداشته باشید، خودش رو بخواد تعریف کنید، باید از داره بیارید از اون انگشته. اونجا که شما دارید مرکب میگید بدن مرکب نفسه، خب دارید مرکبیت رو تعریف میکنید یا صفت مرکبیت بدن رو دارید تعریف میکنید. اینجا خود بدن تعریف نشده. اگر خود بدن رو بخواد تعریف کنید، باید انگشته در تعریف بیارید، اون بدن کامل. بعد از این که ابن سینا این حکم اسبع رو ذکر میکنه، یعنی این که اسبع نمیتواند در تعریف ماهیت انسان اخذ شود، ولی در تعریف شخص انسان یا به تعبیر دیگه بدن کامل انسان باید اخذ شود، بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنه و فرق بین مقدم شخص و مقدم ماهیت رو تذکر میده، میپردازه به اون دوتا مثال دیگر که قطعه و حاده است. میگه ولی حاده و قطعه هر دو جزء بالقوه‌اند. اول گفت اسم جزء بالفعل، بعد کنارش میگفت ولی اون دوتای دیگه بالقوه‌اند، این کارو نکرد. گفت اسم جزء بالفعل یه مسئله رو بهش متفرع کرد، بعد که مسئله تموم شد گفت ولی اون دوتای دیگه جزء بالقوه‌اند. فرق اونطوری بیان کرد. پس توجه میکنید بین دو طرف فرقشون یه مسئله مطرح شده، یه طرف فرق بیان اسفعه، یه طرف فرق بیان اون دو طریقه است. بین این دو طرف فرق یه مسئله مطرح شده و اون مسئله این که اسفعه رو میتوانیم در تعریف شخص بیاریم بلکه باید بیاریم. حالا ما به فرق به اون دوتا دیگه هم رسیدیم، بعد جدا توضیح میدیم که چطور اینا جزء القوه هستن. صفحه 249 صفحه 15 ثم تفترق هذه الامثله الثلاثه، این امثله الثلاثه با هم فرق پیدا میکنن. اینطور نیست که فقط اشتراک داشته باشن، در این دو مطلبی که گفتیم اشتراک دارن، ولی بی فرق هم نیستن، فرق دارن، فرقشون اینه. فإن الإسباع في الإنسان جزء من الفعل. این بیان فرق از طرف اسبعی، بیان فرق از طرف اون دوتای دیگه بعدن میاد به ساخت دیگه میاد. وقت فعضا خود در رسمه تفریعیست که بعد بالفعل بودن این جز میکنه، میگه حالا که اسبع جزه پس حکمش این است، حکم بیان میکنه، حکم اسبع را که میتواند معرف قرار بگیرد، منتها معرف چی؟ نه معرف انسان به مقابل انسان، بلکه معرف انسان به ما این که شخص کامل است و بدن کامل دارد، چون در شخص بدن دخالت داده میشه، وقت در شخص کامل بدن کامل دخالت داده میشه. وقت ما وقتی میخوام شخص رو تعریف کنیم، بدن باید تعریف بشه، بدن هم که بخواد تعریف بشه اصابات بیاد. فعضا حد در یعنی تعریف حدی با برده بشه او رسم یا تعریف رسمی با برده بشه برای انسان، اما انسان منهای صحبت شخصون کاملون انسانی به لحاظ شخصش ما ملاحظش کنیم که بدنم توش دخالت داشته باشه. اگر اینطور باشه، یعنی ما بخواییم انسان رو به ما این که شخصه اون هم شخص کامله تعریف کنیم، وجبن یوجب یا در نسخه داریم یوخز هر دوش درسته، وجبن یوخز اسبع این نعزن فی رسمه، اسبع باید در رسم این انسان رخص بشه یا در حد این انسان رخص بشه، در رسمش و در حد شخصش. عبارت اولیه ابن سینا رو دقت کنید، فاذا خود رسل الانسان من حیث هو شخص، عبارت اینطور میشه اذا خود در شخص رسل شخص، هم حد تو گفته هم رسم گفته. در این قسمت اخیر همین عبارت که خوندم گفت وجب ان یؤخذ اسبع این نیزن فی رسمه، فقط رسم گفته حتی نگفته. خب ما در این عبارت اخیر صحبتی نداریم چون حد مطرح نشده، ولی در قسمت اول عبارت حرف داریم و ازا خود و رسم الانسان به ماهو شخص، این معنیش اینه که برای شخص حد بیاریم. خب گفته برای شخص رسم بیاریم، ما گفتیم برای این حرفی نداریم، اما میگه برای شخص رسم حد بیاریم، این چطور میشه؟ شما که قبلا در فصل قبل گفتیم شخص نمیشه با حدی تعریف شه، الان دارید برایش حد میاریم. جواب اینه که ما که میگفتیم حد نیار برای شخص، یعنی حدی رو که برای نومی آبودی برای شخص نیار، ولی خود شخصی حد مخصوص خود شده داره، یعنی ذاتیات شخص رو باید بیایی، خود عباره ذاتیات شخص هم. همین اجزام ذاتیات شخص هم. اینا جز ذاتیاتش هم میشه از ذاتیات استفادش هم. شما گفتیم شخص رو نمیتونید تعریف کنید چون تعریفی که میابرید کلیست، تعریف کلیست و دائمیست، اما شخص شما هم جزئی است هم زائل است. دو دلیلی که آوردیم این بود دیگه، این که گفتیم شخص نمیتواند حد داشته باشد، یه دلیلش این بود که حدمون کلیه و حد کلی نمیتواند معرف جزئی باشد، نمیتواند جزئی رو با ما تفهیم کنه، این بیان ما بود. خب ما که این حدی که الان میخوام برای شخص بریم مراکبات کلیات نمیکنیم، مراکبات جزئیات میکنیم. وقت شخصی رو میخوام تعریف کنیم که شخص خاص نیست، ما میخوایم شخص انسان رو تعریف کنیم نه شخص فرد. شخص انسان قابل تطبیقه بر این شخص، بر اون شخص، بر اون شخص، و حتی بر این میاریم. یعنی وقتی من میخوام یه شخص کامل انسانی رو ذکر کنم، نمیگم این شخص و در تعریفم نمیگم این انگشت، بلکه میگم شخص و در تعریفم میگم انگشت. پس تعریف بازم کلی میاد، کلی میاد که قابل تطبیق بر هر شخصی هست. این کلی رو اگه بخواید تعیینش کنید، همونطور که قبل گفتیم باید با اشاره تعیین کنید. ما الان نمیخوام شخص خاصی رو به نام ذکر تعریف کنیم، شخص انسان رو میخوام تعریف کنیم، میخواد اول ذکر بشه، میخواد عام باشه، این پس نوعی کلیت داره. وقت برای این میشه حد آورد، برای اون شخص خاص مثل ذکر گفتیم میشه حد آورد. پس این حرفی که ما در اینجا میزنیم با حرفی که در اینجا گفتیم تناقض نداره. لأنه یکون له ذلک جز ان ذاتیه. چرا ما باید انگشت رو در تعریف شخص اخذ کنیم در حالی که در تعریف انسان به ما و به انسان من اخذ نمی کردیم؟ جواب اینه که چون انگشت نسبت به انسان به ما و به انسان من ذاتی نبود، نزا اخذ نمی شد، در تعریف انسان اخذ نمی شد. اما انگشت نسبت به بدن انسان ذاتیه، جز ذاتیه، اونم بدن کامل انسان، لذا در تعریف بدن باید اخذ شد. لأنه یکون له، یعنی لعنه این اسم یکون لهو، یعنی برای شخص کامل انسانی یا بفرمایید برای بدن کامل جزء ذاتی، هم جزء ذاتی خواهد بود. این جونیست که انگوش نسبت به شخص مثل انگوش نسبت به ماهیت باشه. انگوش نسبت به ماهیت هیچ دخالتی نداره، این نسبت به شخص دخالت داره، جزء اونم جزء ذاتی. لأنه یکون له ذلک جزء ذاتی، این اسم برای این شخص جزء ذاتی است، در این که این شخص شخص شود کامل الاعراض شود کامل الاجزا شود. شخص اگر بخواهد کامل الاجزا و الاعراض شود باید انگشت داشته باشه. انگشت جزء ذاتی اوست، چون جزء ذاتی اوست در تعریف اخذ میشه، چون همه ذاتیات باید در تعریف اخذ بشه. فرق نمی کنه حالا ذاتی نوع یه چیز، ذاتی شخص یه چیزه. ما که نگفتیم ذاتی نوع در تعریف شخص اخذ کنیم، ما میگیم ذاتی شخص در تعریف شخص است، ذاتی هر چیزی با در تعریف خود شخص است. در تعریف رسمی ذاتی لازم نیست به رسم کار نداریم، ما بحثیم در حد در اینجا میگه در رسمش هم ما جزء ذاتی رسم میکنیم، در رسم شما جزء ذاتی دارید، ولی لازم نیست همه این رسمتون از جزء ذاتی تشکیل بشه، میشه از ذاتی و لوازم تشکیل بشه. در رسم شما میتونید از ذاتی استفاده کنید، نه لازم نیست. ولی در این صورت الان بیشتر نظریشون به همون حده، به همون تعریفی است که از ذاتی ها تشکیل میشه.
اما از ذاتی میتونید بگیم شخص انسانی
اسم برای یکی موضوعیت داره برای شخص به قول شما موضوعیت داره، یعنی جزء ذاتیه، حتما باید داشته باشه. خب پس توجه کردید که این اسم جزء ذاتیست برای شخصی که کامل الاعراض و الاجزا ملاحظه می شود، ولا یکون مقدما للطبیعت نوعیه، این اسم مقدم طبیعت نوع انسان نیست. ولی ما که نخواستیم نوع انسان رو تعریف کنیم، اگه خواستیم نوع انسان رو تعریف کنیم به شما گفتیم انگشت رو تعریف اصلا نکنیم، اما ما میخوایم شخص رو تعریف کنیم و انگشت نسبت به شخص ذاتیه، پس باید توی تعریف بیاد. بعد اشاره میکنن که ما بارها گفتیم مقدم نوع با مقدم شخص فرق میکنه، بنابراین اگر انگشت مقدم نوع نگرفتیم شما نباید نتیجه بگیرید که مقدم شخص نیست، زیر مقابل شخص و مقابل نوع هم فرق میکنن، ممکنه چیزی مقابل نوع نباشه ولی مقابل شخص باشه، میشن میدن کنشه. و از کل نامرارن بارها گفتیم که این نما یتقبن و یتم و به شخص فی شخصی هو غیر ما تتقبن به طبیعتون، متمم و مقابل شخص در شخصیتش غیر از متمم و مقابل طبیعت هست. ما یتقبن و یتم به شخص، چیزی که شخص به او تقبل دارد و به سبب او تمام می شود در شخصیتش، غیر از چیزی است که به توسط اون چیز طبیعت نو قوام پیدا می کند. یعنی مقدم نو با مقدم شخص و مقدم شخص با مقدم نو فرق می کنه. نباید این دوتا رو یکسان بگیریم، اگر یک جا ما یکی رو اخذ نکردیم دلیل نمی شه که دیگری رو اخذ نکنیم. خب یه جا این ذاتی نیست اخذش نمی کنیم، دیگری ذاتی هست اخذش می کنیم. خب از کردم ایشون بعد از این که یک طرف فرق رو یعنی اسبر مطرح میکنه، وارد یک حکم میشه، طرف دیگر فرق رو که حاده و قطع است مطرح نمیکنه. حالا میخواد بعد از تمام شدن حکم فرق رو ادامه بده، ولی خب فاصله انداخته لذا دو مرتبه اسبر رو میاره، دو مرتبه اسمه میاره، اون دو تای مقابلش هم میاره، فرق و کامل بیان میکنه. اینطور میگه فهاذا القسم من الجملة التي الجزء فیها جزء بالفعل و اما ذانک الاخران فلیس الجزء فیهما جزء بالفعل، که اینجا فرق کامل با بیان هر دو طرف بیان میکنه، هر دو طرف فرق کنار هم ذکر میکنه. میگه این قسم از مجموعه ایست که جز در اون مجموعه جز و فیل است. این قسم یعنی مثال انگشت مربوط به مجموعه ایست که این انگشت جز و فیل اون مجموعه است، ولی قطعه مربوط به مجموعه ایست که این قطعه جز و فیل اون مجموعه نیست. حاده هم جز مجموعه ایست که این حاده جز و فیل اون مجموعه نیست، بلکه قطعه و حاده جزء بالقوه اون مجموعه خودشون هستن. اما ذانک الاخران اون دوتای دیگر، دوتای دیگر یعنی حاده و قطعه، فلیسل جزء یا ذانک الاخران یعنی دایره و قائمه، فلیسل جزء فیه ما جزء مفته، جزئی که در این دوتاست یعنی حاده که در قائمه است و قطعه که در دایره است، هیچ کدوم جزء بالفعل نیستن، جزء بالقوه هستن. و یا شبه ها انتکونت دائره، عیبی نداره سر خط نوشته شده، ولی دنبال هم بود عیب نداره، این نداشت. این یا شبه ها انتکونت دائره داره بیان میکنه بلغبه بودن قطعه و بلغبه بودن حال داره، یعنی همین ادعایی که در ذانک الاخران داشت میخواد این ادعا رو بیان کنه. میفرماید که حتما باید قطعه در دایره جزء بالقوه باشد. بعد مطلب رو توضیح میده، میگه و کذار کل قائمه. پس از اول توجه داشته باشید این توضیحی که ما در قطعه و دایره میدهیم در حاده و قائمه هم عیناً میاد، منتها فقط اسم عوض میشه. اینجا میگیم قطعه و دایره، اونجا میگیم حاده و قائمه، الا مطلب همین مثل نظر که به تکرار نیست. ما هم در دایره مثل ایشون بیان میکنیم، شما در قائمه همین مطالب بیان شده رو اجرا کنید. این چنین میگیم برای این خواهم ثابت کنیم که قطعه جزء بالفعل دائره نیست، بلکه جزء بالقوه دائره است. این رو میخواهم اثبات کنیم. مدائمه اینه میفرماید که اگر دائره رو شما قطعه قطعه کردید، تیکه تیکه کردید، یعنی تجزیه کردید، دائره دیگه باقی نمیمونه، قطعه بالفعل میشه ولی دایره باقی نمیمونه. دیگه نمیتونید بگید قطعتون منت دایره، دایره ای ندارید که بگید قطعتون منت دایره. پس با تجزیه دایره، دایره باطل میشه، چون دایره یک محیط بسته است. اگه بازش کنید دیگه محیط بسته نیست، و وقتی محیط بسته نشد به دایره نیست. پس شما با تجزیه دایره، دایره رو باطل میکنید. قطعه بالفعل میشه، اما این قطعه بالفعل دیگه قطعه دایره نیست، چون شما دایره ای ندارید که بگید این قطعه دایره است. چه دایره دارید؟ وقتی که تجزیه نکرده باشید و در اون هنگام قطعتون بالقوه خواهد بود و بالفعل. پس قطعتون من دایره نمیتونه بالفعل باشه، حتما باید بالقوه باشه، و الا قطعتون من دایره نیست، قطع است، یک قوسه، اونم نه قوس از دایره ای، یک قوس اونم. همین
اگر
قطعه بالفعل باشه دایره وجود نداره، اگر دایره وجود داشته باشه قطعه بالقوه است نداره، و چون دایره موجوده پس باید قطعه شما بالقوه بگیره. به قول ایشون بالقطع قطعه رو درست نکنید، بالقطع یعنی قطع نکنید دایره رو تا قطعه درست بشه، بالوهم دایره رو درست کنید، یعنی فرض کنید این بلکت قطر درست کنید، یعنی فرض کنید که قطعی دارید، اینطوری شده. البته این که فرض کنید قطعی دارید روشن باشه منظور چیه، این دو معنی میتونه داشته باشه، ایپان پیدا نکنید براتون. یکی این که شما یه دایره رو فرض کنید و قطعه این دایره فرضی رو ملاحظه کنید، اینجا خطه به قدرت دایرتون بالفعله، ولی دایره ذهنیه. اگر تو همون ذهنتون شما این دایره رو تقطیع کردید، بازم دایرتون از بین رفته، بازم دایرتون از بین رفته، ولی خطه بالفعل شده. همین حکمی که ما گفتیم هم در دایره خارجی هست، هم در دایره وهمی یعنی ذهنی هست. این که داریم میگیم قصر و وهمن درست کنید، منظور اینه که دایره رو حفظ کنید، تجزیه نکنید، تو ذهنم که میایید تجزیه نکنید، ولی بدانید و لحاظ کنید که مشتمل بر قطع هم هست و این احتمال احتمالی به خوب هست، احتمال به خوب هست. اگر بخواد توی ذهنتون دایره رو تجزیه کنید و اون رو متصل نبینید، بازم دایره از دایره بودن میفتید یا قطعتون رو دایره ندارید. مگر تو ذهنتون دایره رو در اینی که دارین تجزیه میکنید متصلش هم ببینید، که دایره رو متصل ببینید و قطعه در این دایره با وهم شما درست میشه، واقعا باز وجود نداره، باز با وهم درست میشه و اشکالی نداره، میشه به قبه. حالا چه در خارج چه در ذهن، شما قطعه تو من دایره رو بالفعل ندارید. ممکنی یه قطعه جدا داشته باشید، یعنی قطعه تو من دایره رو بالفعل ندارید. پس این جزء قبه است. همین بیان هم در زاویه قائمه بکنید، که در زاویه قائمه هم شما حادتون بالفعل نیست، ممکنه یه حاد بیرون داشته باشید بالفعل باشید، ولی حاده ای که توی قائمه است بالفعل هست. شما یه زاویه حاده مجزای قائمه ممکنه داشته باشید بالفعل هم هست، اون لحظه مورد بحث ما نیست که جزء من القائمه نیست، اما اون حاده ای که جزء من القائمه است اون باید واقعه باشه، نمیتونه بالفعل که باشه، باز لازم نیست قائمه باطل بشه. شما تو چه حاده درست کردین قائمه تجزیه کردین به تو چه حاده، خب قائمه از این رفته دیگه، تو چه حاده درست. پس این بیان همونچه که توجه میکنید نشون میده که این دو جز، یعنی قطعه و حاده، هر دو جزء بالقوه در خلاف اثبات که جزء بالقوه بود. و یا شبه ها انتکون اصلاً این میخواد بیان کنه بالقوه بودن زانه کل آخران رو، یا بالقوه بودن جزء زانه کل آخران رو. و زانه کل آخران عبارت از دایره و قائمه گرفتیم، جزشون بالقوه است. و یش با انتکون دائره ازا قسمت بالفعل، دائره را اگه تجزیه کنید بالفعل تقسیم کنید الا بکر و قطع قطعه تجزیه کنید، قطعه ها بالفعل میشند دیگه بالقوه نیستند، ولی بطل الوحدت و لسط دائره، لسط ها یعنی لسط دائره، دائره یه وحدت نخواهد داشت، وقتی وحدت نداشت بطل انها انها دائره، از این دائره باطل می شود انها دایره، یعنی دایره بودن باطل می شود، دیگه دایره را شما از دست دادید، قطعه رو دارید ولی دایره را از دست، اون دایره را از دست دارید. پس اگر بخواهید قطعه رو بالفعل کنید دایره رو نخواهید داشت. ازلا یکون المحیط خطا واحدا بالفعل، زیرا بعد از تقسیم دیگه محیط دایره خط واحد بالفعل نیست، بلکه خط کثیره و در دایره داریم که باید خط واحد باشد، کثیر نباشد. پس اگر کسی رو شکردی دایره رو بکنید، نه نتیجه است بطل انها انها دایره، نتیجه بطلت الوحده لسطح هاست، وقتی وحدت لسطح دایره باطل شد دایره بودن باطل میشه. از که تفسیر نگیرید نتیجه بگیرید، بلاخره اینو تفسیر هم هست، درست میفرمید اینو تفسیر هم هست، ولی بلاخره هجرت نتیجه هست. اللهم الا ان تکون الاقسام بالوهن و بالفرض. بله ممکن است شما دائره رو ثابت نگه دارید و اقسام رو با وهم و فرضتون درست کنید، که در اون صورت اقسام دیگه بالفعل نیستند، بلقوه اصلا این مشکلی نداره. پس قطعه میتواند بلقوه در دایره موجود باشد. اللهم الا این که اقسامی که شما بر اثر تقسیم دایره درست میکنید یا بر اثر تقسیم قائمه درست میکنید اقسام خارجی نباشه، تصور اقسام کرده باشید، یالله واقعا با دایره رو تجزیه نکرده باشید. در اقسامه انقسام دارید، انقسام هم خوبه، اللهم الا ان تكون الانقسام، الا ان يكون الانقسام، پس خوب باشه. ما تكون الاقسام داریم، شما در این تکون در انقسام، انقسام خوب حالا یکون در انقسام میشه باشه، اونش مهم نیست، انقسام هم خوبه. ما در نسخه اشاره به انقسام نداریم. چرا؟ سه تا نسخه داریم که انقسام داره. در یه نسخ اقسام هر دست هم اقسام درست هم انقسام درست، مگر این که اقسام یا انقسام به وهم و فرض باشن لا بالفعل و بالقطع، نه این که انقسام بالفعل باشه یا اقسام بالفعل باشن و به قطع حاصل بشن. اقسام به وسیله قطع حاصل نشن یا انقسام به وسیله قطع حاصل نشه که ما دایره رو قطع کنیم. البته بالقطع هم میتونید بخونید، لا بالفعل و بالقطع. قطع خوبه، یعنی عبارت رو مسجع میکنه، اما بالقطع هم دوست.
چون
نه وقتی شما قطع کردی، مثلا فقط اون دایره رو به سه قطع تقسیم کردی، اون دایره اون محیط دایره شو سه تا دیگه به جای یکی شو سه تا، نه که بخواد تقسیمش کنی، یه قطع بردارید یه قطع بردارید یه قطع برداشته میشه یه قطع باقی مونده میشه، اون که باقی مونده که دایره نیست اون قطع است، اون تا قطع بزرگتر یه قطع بزرگتر میشه دو تا قطع، بازم دو تا قطع میشه میشه کسی فرق نمی کند، شما می خواهد کسی بیشه که تو باشید، شما یه قطع از دایره بردارید بقیه هم که میمونه قطع است دیگه، و خیلی شد محیط شده کسی کسی شده نیست شده دو تیکه، یا بگید صد تیکه فرقی نمی کنه، همین که شد دو تیکه میشه کسی. نه بعد از این که بعد از این که حساب میکنی خط بالفعل میشه کسی، خط بالفعل کسی میشه، بالقوه کسی باشه که اشکال نداره، همون فرضی میشه. و کذاره چشم رو قائمه، کذاره یعنی مثل دائره هست یا مثل حکم دائره حکم رو قائمه. کذاره که اشاره گرفتم اسم اشاره یعنی مثل زاله، مثل حکم دائره هست حکم رو قائمه. حکم دائره چی بود؟ اگر بخواهید اجزایش رو بلپل کنید خودش رو باطل کردید، پس خودش رو حفظ کنید تا اجزایش برقوه باشه، در دائره هم در قائمه هم نمیشه، اگر بخواد قائمه رو تقسیم کنید خودش رو باطل کرد، اگر پس خودش رو سالم بدهید تا اجزا برقوه باشن. پس نتیجه این شد که در دائره و در قائمه اجزا بالفعل در بقوان، در حالی که در انسان اجزا مثلا مثل اثبت بالفعل. تمام شد. ثم دائره و القائمه یختلفان، این سرخط باید نوشته میشون، حالا نمیشته سرخط، سرخط نوشته خوب خوب کرده. سمت دایره بلغانه حروض در مطلب دیگر است. بعد از این که بعد از این که قطعه و حاده رو با اصبع متفاوت دید ولی خودشون رو متفاوت نکرد، هم قطعه رو جزء بالقوه قرار داد هم حاده رو، حالا میخواد الان خود این دوتا رو مختلف کنه، یعنی بیان کنه که حاده با قطعه فرق میکنه، اگرچه هر دوشون از جهت جزء بالقوه بودن مشارک مشترکن و نظیر همن، اما از جهت دیگه با هم فرق میکنن. فرق رو توجه کنید، فرق طولانیه، تقریبا با دنباله هاش تا آخر فصل میشه. ایشون در بیان فرق اینطور میگه، میگه قطعت من الدائره جزء جزء دائره است، حاده هم جزء جزء قائم است، ولی جزء بودنشون با هم فرق میکنه. قطعه جزء نسبیه، چون میگه قطعت من الدائره، حاده جزء نسبی نیست چون حاده من القائمه که نیست، حاده خودش یک زاویه مستقلیه، پس حاده هم جزئه قطعه هم جزئه، منطقه قطعه جزء نسبی ولی حاده جزء مستقل، جزء مستقل که میگیم این نسبی نیستا، ولی جزء نیتونه مستقل بشه، جزء باید کنار جزء دیگه بیاد تا کل تشکیل بشه. از این جهت استقلال نداره، احتیاج به جزء دیگه داره، ولی جزء نسبی نیست. یعنی اینطور نیست که شما با چیزی بسنجیدش. ابن سینا از این بالاتر ادعا میکنه، یه حتی جزء هم نه جزء چیزیست و نه امر نسبیست. یعنی حاضر که شما میخواد ملاحظه کنید، یک زاویه میبینید جزء قائمه یا جزء منفرجه، اصلا جزء حاده دیگه قرارش نمیده، جزء هیچی قرارش نمیده، نسبی هم نمیسنجیدش، نمیگید این حاده است نسبت به منفرجه حاده است یا نسبت به قائمه حاده است، خودشو نگاه میکنید بگید حاده. پس نه جزء چیزیست و نه اضافه به چیزی دارد. شخص در خلاف قطعه هم جزء دائره هم اضافه به دائره داره، جزء نسبیه. حاده رو اگر شما جزء قائمه بگیرید که ما الان گرفتیم، جزء نسبی نخواهد بود. جزء بودنش درست میشه، ولی نسبی بودن دیگه نداره. قطع جزء دائره جزء نسبی هم هست. حاده رو گفتیم اصلا جزء هیچی نیست، ولی حالا شما جزء قائمه گرفتید، قبول، جزء هست، ولی جزء نسبی هست. تلاشی میکنی چه از میکنن؟ ما در حاده دو مطلب گفتیم، یکی اینکه جزء نیست، یکی اینکه نسبی نیست. ولی الان داریم میگیم چون جزء قائمه قرارش داریم پس جزء هست، ولی نسبی نیست. قطع جزء دائره هست، نسبی هست. پس چرا گفتیم؟ ببینید چرا گفتیم حاد جز نیست؟ در وقتی داریم این دوتا رو با هم میسنجیم، این قطع و حاد داریم میسنجیم، میگیم هر دوشون جزه هست، این یکی جز دایره هست، این یکی جز قائم هست، من تا اون نسبی هست و نسبی نیست. وقتی که داریم دوتا رو با هم میسنجیم، ولی وقتی به خود حاد رسیدیم کاری به قطع نداشتیم، کاری به سنجش نداشتیم، میگیم حاد اصلا جز نیست. حاد اصلا جز نیست. ما در اینجا جز قائم قرارش دادیم، ولی جز نیست، نسبی هم نیست. اون وقتی که ما جز بودن رو نفی میکنیم، وقتی که خود حاده رو مراجعه میکنیم با قطع نظر از اون چیزی اینجا داریم میگیم، اینجا حاده رو جز قائمه قرار دادیم، همون که قطع جز دایره بود. منتها وقتی ما داریم حاده رو به طور مستقل بیان میکنیم، این جز هست. به مثالی که زدیم نگاه میکنیم، این جز هست، این جز قائمه قرار دادیم، میگیم جز هست ولی نسبی نیست. همینطوری نگاهش بکنی، کار به مثال نداشته باشی، میگه جز چیزی هم نیست. ابن سینا اول میگه که حاده جز هست، جز نیستی نیست. این نظر داره به مثال، چون در مثال ما حاده جز قائمه کردیم. بعد که وارد میشه تشریح کنه خود حاده رو، میگه اصلا حاده هم جز چیزی نیست، خود حاده رو داره ملازم میکنه، کار به این مثالی که اینجا داده نداره. خود حاده جز چیزی نیست، بعد میگه نسبی هم نیست، هم جز بودنشو نفی میکنه، هم نسبی بودنشو نفی
میکنه.
نمیشه قصه به چیزی اضافه نمیشه. قصه در اصطلاح هندسی بگی، نه قصه یه عرفی. قصه عرفی شما مربع هم تیکه کنید میشه قصه، اون قصه نیست. هندسه بهش قصه نمیگه. قصه ای که ما در اینجا میگیم قصه به اصطلاح هندسه است. قطعه به اصطلاح هندسه جزی از دایره است.
هندسه فقط
قطعه رو انتصاب به دایره داره. قطعه در هندسه به این دایره، به خصوص اینجا اصلا گفتیم قطعتون منت دایره، قید منت دایره رو ما بردیم، نیاریم هم همینه.
قطعه به
منت قید توضیح اینجا داره. بله، قید توضیح. اگه اصطلاح هندسه رو فرض کنی، قطعه به منای قطعتون منت دایره است. دایره رو بیارید یا نیارید فرقی نمی کنه، اونطور ما آوردیم به اینکه روشن تر میشه. اما اگه بخواد اصطلاح عرفی دخالت این از بحث ما بیرون میرید، برای در اصطلاح عرفی قطعه من مربع هم قطع هست. خب پس روشن شد. ابن سینا گفت قطعه جز است و نسبی، قائمه حاده، حاده جز است و غیر نسبی. بعدم که آمد نظر کرد به خدا حاجه که بسن حاجه بزن. حالا ما به اون جز نبودنش کار نداریم. خب روشنه، نسیمه رو به مثال نگاه میکنیم یه جز هست، یه وقت به خود حاجه نگاه میکنیم یه جز نیست. خود حاجه رو نگاه کنید واقعا جز چیزی نیست. شما حاجه رو میتونید مستقل از قائمه به درست کنید، نه اینطور باشه که ببرید یک تو قائمه و تجزیه کنید قائمه رو این در بیاد. اینطور نیست که این از تجزیه قائمه رو دست بیاری. یعنی حاجه رو حاجه خودش مستقلا کشیده میشه و دست میشه و جز چیزی نیست. ما به این مسئله کار نداریم که آره جز هست یا جز نیست. خود نیشنان دیگه کار نداریم، اینو گفته و رد شده. اشکالی در اینجا میشه در باره نسبیت حاده. میگیم که چطور شما میگید حاده نسبی نیست، در حالی که وقتی ما خواهم تعریف کنیم میگیم که اگر دو تا خط در هم عمود شدن قائمه تشکیل میده، اگر زاویه تنگتر شد حاده میشه، باستر شد منفجر میشه. ما داریم حاده و منفجر با قائمه میسنجیم، چطور شما میگید نسبی نیست؟ ما داریم میگیم این دوتا ضلع زاویه وقتی به هم نزدیک بشند زاویه تنگتر از قائمه میشود، میشود حاده. اینا از هم دور بشن زاویه وسیع‌تر از قائمه میشود، میشود منفجر. پس اینا همشون نسبی هست. ایشون میفرماید که یه مسئله دیگری وضع قرار گرفتن، وضع قرار گرفتن دو تا دل چنین است که اقتضا میکند که اضافه در حاده موجود باشد. وضع قرار گرفتن دقت کنید اضافه یه مقوله است که با مقولات دیگه جمع میشه. جوهر ممکنه داره اضافه میشه، مثل عرض هم جوهره ولی داره عبوبت. یا مثلا فرض کنید که کیف ممکنه داره اضافه بشه، میگید که این بیاض شدید و شدید یا اشد اضافه است دیگه. پس اضافه مقوله است که بعد مقولات دیگه عارض میشه، هر جمله بعد وضع میشه. گاهی شما وضعی رو که ملاحظه میکنید در این وضع یه سنجشی میاد، اون سنجش میشه اضافه. زاویه وضع قرار گرفتن دو تا ضلعه، زاویه حاده یه وضعه، زاویه قائمه یه وضع دیگه است، زاویه منفجر یه وضع سومه. هر کدوم از این زوایا وضع قرار گرفتن اضلاع خودشون نشون میده. پس در زاویه ما یه وضعی داریم، وضع اضلاع داریم، اما این اضلاع نسبت به هم قرب و بعد پیدا میکنند. خود قرب و بعد اضافه است، کاری به قائمه نداریم. ما نمیخوام حاده رو به قائمه بزنیم. خود قرب و بعدی که توی زاویه حاده هست، تو زاویه قائمه هست، تو زاویه منفرج هست، خود همین قرب و بعد اضافه هست. پس زاویه حاده وضع دارد، وضعش اضافه دارد و چون وضعش دارای اضافه است، ما وقتی میخوام زاویه حاده رو تعریف کنیم نوعی معنای اضافه رو توی این تعریف اخذ میکنیم. ولی اضافه لازم نیست به قائمه باشه، اضافه لازم نیست به منفرجه باشه، اضافه لازم نیست به حاجه دیگه باشه، اصل اضافه رو مخصوم کنیم. در حالی که در اینجا میخواد اضافه به قائمه درست کنیم. پس ما درست گفتیم، گفتیم در حاجه اضافه نیست، اضافه به قائمه نیست، ولی اضافه به یه نوع اضافه توش هست. علت شما اینه که زاویه حاجه از وضع خاص از لایش درست میشه و این وضع خاص با قربوبت تفاوت پیدا میکنه، با قربوبت از وضع یکیت تفاوت پیدا میکنه. پس این وضع موضوع میشه برای اضافه و اضافه برش آرز میشه، معروض اضافه میشه. معروض اضافه که شد، ما بالاخره در حاده همچنین در مفرجه همچنین در قائمه باید اضافه رخص کنیم، ولی مطلق اضافه رخص میکنیم. این نسبی شد. نسبی میخوام بگیم؟
نه
نه ما میگیم حاده زاویه، ولی اینا میگیم اتفاقا ابن سینا میگه، میگه که شما نمیتونید حاده رو با قیاس به قائمه تنها تعریف کنید، باید بگید حاده اونیست که قائمه نباشد منفجر نباشد، هرگز باید بگید. حالا اون از کلمه اونیست مهم نیست، مهم نیست ما با حاده رو با قائمه نبیسنجیم. در حاده ما یک اضافهی داریم، اضافت ما داریم، نه اضافه معین به قائمه، در حالی که در فرقه اضافه معین به داره داریم. شما اگر میخواد نظیر اضافهی که در قطعه حاصل است در حاده حاصل کنید، باید بگویید که همونطور که قطعه اضافه دارد به دایره، حاده هم اضافه داره به زاویه. نگید اضافه داره به پایینه، بگید اضافه داره به زاویه. مطلق جنس رو بیان کنید. همونطور که در دایره میگید اضافه دارد به دایره، نمیگید اضافه دارد به فلان دایره، به دایره خاصی اضافهش نمیگید. قطعه جز دایره است. کدوم دایره هستی شد؟ حادم شد زاویه است. کدوم زاویه هستی شد؟
بله
همینطور میگیم زاویه است. تون تون یعنی چی؟ خب پس دقت این که هست کردن ابن سینا از اول مطلب که شروع کرد اینطور گفت، گفت قطعه هم با حاده فرق دارد. این دوتا ولو هر جا جزه برگو برسن ولی به هم فرق دارد، زیرا قطعه جزء نسبی است، حاده جزء نسبی است. بعد میگه لاکن حاده چون زاویه است، وضع خاص داره، این وضعش هم معروض اضافه است، به نحوی اضافه تو این زاویه حاده دخالت میکنه و این زاویه میشه نسبی، این زاویه میشه نسبی، ولی نه نسبی نسبت به حاده، بلکه نسبی چون قربوت داره، یعنی یه نسبتی توش اخذ میشه، نه نسبتی به قائل اخذ میشه. بعد اون وقت این وسط که تموم میشه شروع به بحث میکنه، میگه که زاویه حاده رو باید با یک اعتدالی مقایسه کنش، و اعتدال چیزی رو قائمه نیست، پس باید زاویه حاده رو با قائمه مقایسه کنش، باید با زاویه قائمه مقایسه، همونطور که منفردتر هم با قائمه مقایسه میکنه. این یه بحث ریاضی میشه، از این به بعدش یه بحث ریاضی میشه که البته در حد یافتن دخالت داره و به همین جهت ابن سینا ذکر کرده، که اون یه بحث دیگه از وقتی رسیم عرض میکنن. پس تا قبل از اینکه به اون بحث برسیم داریم مطلب رو بیان میکنیم، بعدا توضیح خواهیم داد که بحثی که بعدا شروع میکنیم با این بحثایی که الان کردیم منافات نداره، در اینی که ما داریم حاده رو با قائم میسنجیم جهت سنجش رو خواهیم گفت انشاءالله در وقتی برسیم، جهت سنجش رو خواهیم گفت. حدود یک صفحه بلکه بیشتر درباره این مسئله بحث میکنه که زاویه حاده رو با قائمه بسنج، با حاده دیگه نسنج، با منفرجه نسنج، فقط با قائمه بسنج. چرا این کار رو بکنیم توضیح میده، و هیچ کدوم از این مباحثی که بعدا میاد با این بحثی که الان مطرح شدیم منافات نداره، این کار در جای خودش باید توضیح داده بشه. فعلا اون مباحثی که گفتیم تطبیقش بکنیم تا بعد به اون مبحث بعدی که ببینیم منافات داره یا نداره برسیم. ثم دائره و القائمه یختلفان فی شیء، دائره و قائمه که از این جهت که اجزایشون بالقوه شرکت دارند فی شیء دیگر اختلاف دارند، از جهت بالقوه بودن اجزا شرکت دارن ولی فی شیء این در یه شیء دیگه اختلاف دارن، با اونه که جز یکی نسبی جز یکی نسبی نیست، و هو این است که قطع اون شیء دیگر این است که قطع یه دائره لا تکون الا من دائره به فعل، یعنی باید دائره داشته باشی تا قطع داشته باشی، اما لازم نیست قائمه داشته باشی تا حاد داشته باشی، تو تا دائره نکشی قطعت من دائره در نمیاد، ولی میتونی حاده بکشی بدون قائمه، لازم نیست قائمه درست کنی بعد تجزیهش کنی حاده از توش در بیاد. پس حاده احتیاجی به قائمه بالفعل نداره، ولی قطع احتیاجی به دائره بالفعل داره. ول حاده لیس من شرط فی الوجود، یعنی برای وجود گرفتنش شرط نیست که ان تکونه، یعنی تکونه تکونه تامه است، ان تتحقق، نه ناقص است، ان تکونه جز از زاویتون خود، شرط وجود حاده نیست که جز زاویه دیگر باشه. ببینید دیگه جزئیات رو داره بحث میکنه، اصل جزئیات رو باید میتونه. ولا انها یه حاده تن به قیاس را منفجر قائمه، اینجا قیاسی بودن رو باید میتونه، در اول میگه اصلا لازم نیست جزء زاویه باشه، خودشو مستقل میشه کشید. بعدم میگه مقیس هم نیست، بلقیاس علم منفرجه و القائمه مقیس نیست، یعنی نسبی نیست. من چهیه فی نفسها حادتون، خودشو ملاحظه کنید که حاده است. چرا حاده است؟ به سبب وضع خاص یکی از دو ضلعش اندده به دیگر. اون وضع خاصی که این دو ضلع به هم دارن حاده درست کرده، نه قیاسش و قائمه و نه قیاسش به منفرجه. پس توجه که این تا اینجا ثابت شد که حاده نه جز است نه جز نسبی است، در خلاف قضیه که هم جز هم جز نیست. از ولا که از لاکنها میخواد ثابت کنه نسبی بودن حاده، ولی نسبی بودن مطلق رو، نه نسبی بودن به لحاظ قائمه. نه که به نسبت قائمه بگیم نسبی است، به خاطر نسبت داشتن به قائمه بگیم نسبی است، بلکه به خاطر اینکه وضعش به قرب و بعد از لایشه بهش میگیم نسبی. به همین جهت به خود قائمه میگیم نسبی، به منفرجه میگیم نسبی، چون تو اونها هم بالاخره قرب و بعد از لا داریم. پس اضافه‌ای که توی حاده هست اون دو سری هم هست، و به همین جهت میشه همه رو گفت نسبی. و تو زاویه اصلا نسبی بودن هست، هر قسم زاویه میخواد باشه. چرا؟ چون قرب و بعد از لا هست، قرب و بعد هم خودشون نسبی هست، قرب و بعد دو امر نسبی هست. هر جا بیان نسبت رو درست میکنن، هر جا بیان اضافه رو درست میکنن. خب توی زاویه آمدن و اضافه رو تو زاویه درست میکنن. ولی توجه کنید اضافه بالقائمه و ما در حاده اخت نمی کنیم، اصل اضافه رو اخت می کنیم همچه بیتوشید. لیکن ها من جهت ان نزال کلوز وقعت فیه الاضافه عرض ان یتعلق البیان للحاده بالاضافه. ببینید عبارتی چطوری می کنه، تیکه هایی رو حذف کرده. شما فعلا حذف کنید عبارت مرتب بشه، اتصالش معلوم بشه، بعد شروع میکنه به بیان. لیکن این زاویه حاده من جهت ان ذلک الوضع وقعت فیه الاضافه عرض ان یتعلق البیان للحاده بالاضافه. این من جهت متعلق به عرض است که دو خط برمید. از این جهت که این وضعی که تو حاده هست درش اضافه واقع شده و برش اضافه عارض شده، از این جهت عرضه عارض شده، اتفاق افتاده که ما توضیح حاده رو با اضافه میدیم. یعنی وقتی میخوام حاده رو تعریف کنیم که تعریفش اضافه رو میاریم. چرا؟ چون حاده دارای وضع خاص است و اون وضع خاص معروض اضافه است. چون چنین است وقتی ما حاده رو تعریف میکنیم اون عارض رو که اضافه است باید تعریف کنیم. اما چه اضافه؟ اضافه به قائمه رو نه، اصل اضافه رو، اصل اضافه رو باید بیاریم. اصل اضافه بالفعل در زاویه حاده هست، اضافه به قائمه بالقوه در زاویه حاده هست. اینو با توضیح بدم، اینو الان عمدن گفتم، هنوز نرسیدیم، یکی دو خط دیگه میرسیم. عمدن گفتم که ذهنتون آماده بشه. اصل اضافه در حاده بالفعل هست، به این بیانی که الان گفتیم، ولی اضافه به قائمه در حاده بالقوه هست، به بیانی که توضیح شده خواهد.
یعنی
زاویه قائمه
زاویه معیار است؟
نه، زاویه قائمه معیار هست. من نرز میکنم دیگه، اصلا منافعات هم نداره. حالا توضیح میدم، این من نرز میکنم. من فقط عرض کردم اصل مطلب رو گفتم، توضیح که گذاشتم بقیم بیزن. یعنی ذهن آماده کردم برای پذیرش، بعدا مطلب خواهم گفت. و این یه حیله ایست که باید به کار گرفت بعدی بعدی جا باید به کار گرفت. بعدی با من اعتراض دارن که چرا مطلب زودتر نشه، من خودم هم فکر میکنم بارها از کردم، خودم هم فکر میکنم کار درست میکنم، بعضی مطالب رو باید در لا بلایه بعضی مطالب دیگه آورد ذهن آماده کرد، بعد که میرسیم ببینید ذهن خیلی راحت مطلب رو میرسیم. لیکن نها من جهت نزال کلوز، لیکن نها یعنی لیکن این زاویه،
زاویه
حاده یا زاویه حاده، ولی هیچ عیبی نداره که لیکن نها شما زمیرش زمیر قصه قرار بده، زمیر شأن و مؤنث، زمیر شأن و مؤنث میگن قصه دیگه، زمیر قصه قرار بده. چون بدن اسم ظاهر ذکر میکنه، چون اسم ظاهر ذکر میکنه این زمیر لیکن نها رو قصه قرار بدی مشکلی نداره. از جهت این که زال کلوزی که در حاده است به حیث وضع بودن و قرصیه اضافه، ببینید ان زال کلوز اسم ان است و قرصیه اضافه خبر این است، از این جهت که این وضع موجود در زاویه حاده به حیث وضع بودنش معروض اضافه شده، یعنی و قرصیه اضافه و قرص در این وضع اضافه، اضافه چیش واقع شده، از که در اضافه چیش مقولتی دیگه واقع میشه، از جمله در مقوله بعد هم واقع میشه. چون چنین است عرضن یه تله، حالا لعن تعلیل و قرصی اضافه است، چرا در این وضع اضافه واقع شده؟ میفهمد چون این وضع با قرب و بود از لا فرق میکنه و قرب و بود هم اضافه هستند، پس این وضع معمول اضافه است. لأن الميلة والقربة مما تتعلق به إضافة ما ببینید باید چطوری میخونه، لأن الميلة والقربة اسم مما تتعلق به إضافة ما خبره، این جمله تعلیلی آمده که ثابت کند که وقع در این وضع الاضافه، میخواد ثابت کنه که در این وضع اضافه واقع شده، یعنی در این وضعی که حاده دارد چه اضافه واقع شده الان داره بیان میکنه، یه اضافتون مایی باید باشه. چرا باید اضافتون ما باشه؟ چون میل، میل یعنی خودش میگه میل بین الخطوط، بعضها الی بعضه، ولقر این ولقر عطف خاص بر عامه، بعد میگه اول بود، اینم عطف خاص در عامه، بعد و قرب و با هم جمع کنید عطف مساوی بر مساوی میشه، یعنی میل یا میل به نحو قربه که میگیم میل اله، یا میل به نحو بعده که میگیم میل ان، میل اله قربه، میل ان بعده، پس میل رو ایشون داره تفسیر میکنه به ول قرب اول بعد. اگر از اول میگفت میل قرب و بودم نمی آورد کافی بود، ولی کلام مبهم بود، برای اینکه روشنش کنه بعد از میل قرب گفته، بعدش هم بعد گفته، یعنی همون چه که در میل بوده بیرون آورده، در دل میل قرب و بود بوده، هر دوش وجود داشته، ابن سینا تصدیق کرده به این دوتا. پس دقت کنید، بین الخطوط مربوط به قرب، فیما بینها هم مربوط به بوده، هر دو هم مربوط به میلند، عبارت روشنه دیگه با این توضیح که از میکنه، میل و قربی که بین خطوط هست بعدها الابده، چون قرب کلمه الابده در بود کلمه ان میاره، البته نمیاره اینجا، ولی اگه میخواست بیاره میامارد اول بود فیما بین ها، یعنی فیما بین خطوط، بود از یک دیگر، اینجا دیگه نگفته بعضها ان بعضه، میتونست بگه بعضها ان بعضه، ولی نگفته. خب اون وقت اینجا میل هم میل الاست که ازش تعبیر به قرب میکنیم، هم میل انه که ازش تعبیر به بود میکنیم، این میل به نحو جامع یا قرب و بود به نحو خصوص مما تتعلق بهی اضافت ما، از چیزهاییست که بهش اضافه ارتباط داری، یعنی فرمول مربوط به اضافه هست، منتها اضافت ما اضافه ای نه اضافه به قائمه. پس توجه کنید، چون در حاده وضعی هست و اون وضع به این بیانی که گفتیم معروض اضافه شده، عرضه ان یتعلق البیان للحاده بالاضافه، این للحاده متعلق است به کائن مقدری که صفت است برای بیان، بالاضافه متعلق است به یتعلق، عارض شده یعنی اتفاق افتاده که بیانی که برای حاده آورده می شود، یعنی تعریفی که برای حاده آورده می شود، یتعلق به اضافه، ارتباط به اضافه پیدا کنه، یعنی مشتمل بر معنای اضافه باشد، که ما حاده رو طوری تعریف کنیم که اضافه چه تعریف شخص بشه. ولی اضافت ما، ولی اضافت ما
این بله
بله دیگه چیم ها بین از کردم بین الخطوط رو هم به قرب متعلق میگیرید، میتونید به مهر متعلق میگیرید، چیم ها بینه ها رو به بود متعلق میگیرید، میتونید به مهر متعلق بگیرید، هر دفت میتونید به مهر متعلق باشید. خب تا اینجا روشن شد، تا اینجا روشن شد که شما در تعریف حاده میتونید اضافه رو اخذ کنید، ولی حاده الاضافه رو چی؟ برای ما حاده الاضافه مهم بود، حاده الاضافه یعنی چی؟ یعنی اضافه به قائمه، اون برای ما مهم بود، ولی اصل اضافه رو چه اصلی که مهم نیست، حاده الاضافه رو چطور اخذ میکنید؟ ایشون میگه حاده الاضافه میفرماد که این وضعی که در حاده هست دلالت بر اضافت ما دارد، ولی دلالت بر حاضر اضافه نداره، دلالت بر اضافه به قائمه نداره، مگر این که بیان کنیم، بیانی که چند خط بعد شروع میشه تا یه صفحه میلامه داره، مگر این که بیان کنیم که وقتی بیان کردیم روشن میشه برای شما که در حاده نه تنها اضافه هست، بلکه حاده اضافه هم هست، این اضافه به قائمه هم هست. پس وضعی که در حاده هست دلالت می کند، وضعی که در حاده هست دلالت می کند بر اضافه به قائمه، و این دلالت تا وقتی بیان نشده بالقوه هست، وقتی بیان شد بالفعله، یعنی تا براتون بیان نکردیم به نظرتون میرسه که اضافه به قائمه داره، وقتی بیان کردیم اصلا میبینید که اضافه به قائمه داره، دلالت بالفعل میشه نه به قائمه میشه.
اما که بیان نکردیم
قبل از بیان دلالتش بر مطلق اضافه بالفعل و دلالتش بر اضافه به قائمه بالقوه است، بعد از بیان هم دلالتش بر مطلق اضافه بالفعل و هم دلالتش بر اضافه به قائمه بالفعل. خب چرا قبل از بیان دلالت نمی کند این وضعی که در حاده هست بر اضافه داشتن به قائمه بالفعل؟ چرا دلالت نمی کند؟ چون این دلالت سهله، باید تبیین بشه، ما یک صفحه بیانش میکنیم، دلالتی که صعبه خود به خود حاصل نمیشه، بالقوه حاصله ولی بالفعل حاصل نیست، بالقوه حاصله یعنی شما میتونید بفهمید، وقتی بیان کردیم بالفعل حاصل میشه، این دلالت حاصل میشه. پس وضعی که در حاده است دلالت میکند که این زاویه حاده اضافه دارد به قائمه، ولی دلالتش بر قوه است، یعنی تا وقتی هنوز براتون بیان نشده میتواند دلالت کند، قابل دلالت هست، ولی وقتی بیان شد دلالت میکند، یعنی واقعا تو ذهن شما میاد که بله این زاویه حاده نسبت به قانون سنجیده بشه. و نسبت به قانون این حکم پیدا میکنه. و نسبت به قانون میشه حاکم. که مسئله جور میشه. توجه که این چیار کرده. ما در صفحه بعد بیان میکنیم که باید قائمه رو بگه خواهد هم در منفرجی هم در حاکم. چرا باید قرار میار قرار داد اون هم توضیح داده میشه. بعد از اینکه همه این مطالب توضیح داده شد اون مقبالتون روشن میشه که چرا حاده رو باید با قائمه بسنجید. اون وقت دلالت این وضع موجود در حاده دلالتش بر اضافه داشتن به قائمه روشن میشه. دلالتی که بالقوه بود بفرد میشه. توضیح که میشه و این لم یدل یعنی این لم یدل این وضعه یا در نسخه داریم و این لم تدل در نسخه صحیح شده یعنی و این لم تدل این حاده هر دوش درست و این لم تدل این حاده علا حاضر الاضافه این حاضر الاضافه این اضافه با قائمه به اصل اضافه دلالت داره اما به این اضافه خاص که اضافه به قانون میشه دلالت نداره. یعنی مشخصه که حاده باید اضافه داشته باشه. این مشخصه. اما مشخص نیست که باید اضافه به قائمه داشته باشه. مگر اینکه بیان کنیم و روشن کنیم. بالفعل. بالفعل از کدام یعنی از توضیحات معلوم شد که مربوطه به لمیت اونه.
اگر این حرفش باید کنیشه
خب از کدم اونو بعدن خواهم گفت از کدم که بعدن بیان میکنیم که منافاتی نیست الان اصل مطلب اونو دارم عرض میکنم منافات گفتم بذارید من این مطلبی که اضافه حاده به قائمه رو بیان میکنه توضیح بدم بعد از اینکه اون مطلب تموم شد رو بپردازیم به اینکه آیا ابن سینا متحافظ هر داده یا نزده و این لم تدل اون حاده یا این لم یدل اون وز بر این اضافه خاص که اضافه به قائم است بلفل یعنی ولو دلالت بلفل نمی کنه لصعوبت دلاله لصعوبت ها یعنی لصعوبت دلاله زمیر صعوبت ها بعد می گده به لم یدل به دلالتی که از لم یدل فهمی می شه ولو دلالت بر این اضافه نمی کند بلفل ولی فقط دل علیه ها بالقوه فقط دل این وز یا دلت اون قائمه این اون حاده علیه هاینی برای این اضافه خاص یعنی قوه دلالتی به قوه داره فی ادخال اضافت بلفه در این که ما اضافه بلفعلی را در اشتخالت بدیم دلالتی به قوه داره که اون اضافه بلفه اضافه به قائم است یعنی در این ادخال اضافه دلالتی به قوه داره اگر بخواهید اضافه بالفعل را که اضافه به همین قائم است شما در حاده عکس کنید الان بالقوه است باید بالقوه عکسش کنید یعنی دلالت بالقوه دارد شما هم بالقوه عکس کنید وقتی بالفعل می شود و دلالت بالفعل می کند و شما هم بالفعل عکس می کنید چه بیان کنیم براتون اون وقت متوجه میشید تا حاده رو میبینید تو ذهنتون بالفعل قائمه میاد چرا چون حاده میشه قیام نقیص دیگه وقتی حاده نقیصه به قائمه شد حاده رو که خواستیم تعریف کنید قائمه تو ذهنتون میاد اما بعد البیان میاد قبل البیان شما حاده رو میبینید قائمه به ذهنتون میاد حاده رو میبینید خود حاده به ذهنتون میاد اضافه قرب و بعد که یه نوع اضافه است حاصله اونم به ذهنتون میاد ولی اضافه به قائمه به ذهنتون نمیاد چرا؟ به خاطر این که هنوز براتون بیان نشده دلالت هنوز دلالت بالفعل نشده دلالت بالقوه است وقتی بیان شد این دلالت میشه دلالت بالفعل صحبتش هم به خاطر هم آدم بیان شد یعنی مطلب مطلبی است که احتیاج به بیان داره مطلب بدیهی نیست اگه مطلب بدیهی بود احتیاج به بیان نداشت دلالت هم حاصل بود از اول هم بلفل بود نه اینکه وقت بلقوه باشه بعد البیان بلفل بشه اما حالا که مطلب بدیهی نیست شما ابتدا دلالت رو بلقوه دارید بعدا همون دلالت براتون بلفل میشه در از بیان بلفل میشه خب این توضیحاتی که دادم توجه کردی، در این توضیحات من بالفعل رو قید لم یدل گرفتم، بالقوه‌ام قید دل گرفتم. حالا اگر قید اضافه بگیریم چه بیداریم؟ یه خود مشکلتر میشه، ولی شاید بتونیم معنا کنیم. ولو دلالت بر این اضافه بالفعل ندارد لصعوبت این دلالت، یا لصعوبت این اضافه، یعنی خود اضافه اضافه بدیهی نیست. البته اینجور هم که داریم معنا میکنیم بازم بازدنشش به همون دلالت بالفعل و دلالت بالقوه است، خیلی فرقی نشد. اون بیان اول بیان روان تری است، حالا میتونید انتخابش کنید. از ثم لما کانه وارد بحث بعدی میشه که ثابت کند زاویه حاده به زاویه قائمه اضافه دارد، یعنی همون بیانی که دلالت بالقوه رو دلالت بالفعل میکنه، اون بیان میخواد از اینجا شروع کنه، یعنی میخواد ثابت کنه که قائمه معیار شما حاده رو و همچنین منفرج رو باید با قائمه بسنجید. حاده رو نمیشه با منفرج سنجید، حاده رو نمیشه با حاده دیگه سنجید، حاده حتما باید با قائمه سنجید بشه، که این بحثش انشاءالله نمونه در جلسه.